سلام و خسته نباشید با برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمده. توجه کنید به خبرها. طالبان میگویند که حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر را شدیداً محکوم می‌کند و در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه در اکس امروز سه‌شنبه 4 قوس گفت که حملات هوایی پاکستان نقض حریم هوایی افغانستان بوده و در تضاد با تمامی معیارهای قبول شده بین‌المللی است. پیش از این آقای مجاهد در پیام در اکس گفته بود که در حمله هوایی پاکستان دوشنبه شب در ولسوالی گربز ولایت خوست یک خانه غیر نظامی هدف قرار گرفته و 9 کودک و یک زن کشته شدند. به گفته او در ولایت‌های کنر و پکتیکا 4 غیر نظامی زخمی شدند. جنرال احمد شریف چودری، سخنگوی اردوی پاکستان، گفته است که پاکستان این حمله را انجام نداده است. او در بیانیه‌ای که از سوی تلویزیون دولتی پاکستان پی تی وی نشر شده گفته است که هر زمانی که آنها حملات را انجام دهند، آشکارا و به گونه مناسب آن را اعلام می‌کنند. به گفته او پاکستان هیچ وقت غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد و ادعای طالبان در افغانستان بی اساس است. پس از پایان بی‌نتیجه سیومین دور مذاکرات بین ایالت‌های طالبان و پاکستان در اوایل ماه نوامبر در استانبول، این حملات تازه پاکستان بر قلمرو افغانستان است که از آن حکومت طالبان خبر می‌دهد. از حملات هوایی تازه پاکستان بر قلمرو افغانستان یک روز پس از آن خبر داده می شود که مقام های پاکستانی اعلام کردند که در حمله به یک قرارگاه مرکزی نیروی موسوم به FC در شهر پشاور، ایالت خیبر پختونخوا، روز دوشنبه 3 قوس 3 تن از نیروهای شبه نظامی کشته شدند. امروز سه‌شنبه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است، اما در افغانستان برخی زنان میگویند که آنها همچنان به ویژه از سوی خانواده ها و نیز از جهات مختلف دیگر به خاطر جنسیت خود با خشونت مواجهند. به گفته آنان پس از بازگشت طالبان به قدرت، دسترسی آسان به نهادهای حمایتی، خانه های امن و مراکز عدلی و قضایی را ندارند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و بخش زنان این سازمان میگویند که در کمتر از 2 سال شمار دختران و زنانی که در معرض خطر بالای خشونت قرار دارند 40% افزایش یافته است و 14.2 میلیون زن به حفاظت و کمک نیاز دارند. این دو نهاد در اعلامیه مشترک امروز سه‌شنبه به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفتند که زنان افغان با طیف گسترده و بی سابقه خشونت روبروند. جورجیت گانیون، سرپرست یونما و معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است خشونت برای زنان افغان تنها آنچه نیست که دیده و شنیده می شود، بلکه خشونت در برگیرنده خاموش ساختن صدای آنان، بسته شدن دروازه ها برای آیندهشان و حقوق از آنها سلب شده است نیز است. او افزوده است که در کنار درخواست از مقام های حاکم در افغانستان برای رفع محدودیت ها، از جامعه جهانی نیز می خواهد که تمام روزنه ها برای حمایت حیاتی از زنان را حفظ کند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار، یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. با وجود درخواست های مکرر برای رفع این محدودیت ها، طالبان موضع خود را در قبال زنان تغییر نداده و گفتند که حقوقشان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. مقام ها میگویند که روسیه بار دیگر به کیف، پایتخت اوکراین، حمله کرده و دست کم 6 تن را کشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش، مقام های ایالات متحده برای ملاقات های جداگانه با مقامات روسی و اوکراینی در ابوظبی حضور دارند. مقام های آمریکایی تلاش می کنند که در مورد طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان جنگ در اوکراین توافق حاصل شود. مقام ها در کیف میگویند که در حملات تازه روسیه به ساختمان های مسکونی امروز سه‌شنبه 25 نوامبر حداقل 13 نفر نیز زخمی شدند. به گفته آنها بر اثر این حملات خدمات آبرسانی و برق در برخی مناطق مختل شده است. آن سو مقام های روسیه امروز از حملات پهپادهای اوکراینی به مناطق روستوف و کرانسوندار خبر دادند. یوری سیلی یوسار، والی منطقه روستوف، گفته است که در یک حمله شب هنگام 3 تن کشته شدند. مقام ها در کرانسوندار گفتند که در حملات پهپاد به شهر نوروسیسک 4 نفر زخمی شدند و به 4 ساختمان مسکونی و 2 خانه شخصی آسیب رسیده است. پایان خبرها.
فکر نو با جوانان.
سلام، با برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. همونطور که در خبرها شنیدید، دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و بخش زنان این سازمان میگویند که در کمتر از 2 سال شمار دختران و زنانی که در معرض خطر بالای خشونت قرار دارند 40% افزایش یافته است و 14.2 میلیون زن به حفاظت و کمک نیاز دارند. این دو نهاد در اعلامیه مشترک روز سه‌شنبه به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفتند که زنان افغان با طیف گسترده و بی سابقه خشونت روبروند. جورجیت گانیون، سرپرست یورما و معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است خشونت برای زنان افغان تنها آنچه نیست که دیده و شنیده می شود، بلکه خشونت در برگیرنده خاموش ساختن صدای آنان، بسته شدن دروازه ها برای آینده شان و حقوقی که از آنان سلب شده است نیز است. او افزوده است که در کنار درخواست از مقام های حاکم در افغانستان برای رفع محدودیت ها از جامعه جهانی نیز می خواهد که تمام روزنه ها برای حمایت حیاتی از زنان را حفظ کند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار 1 سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. با وجود درخواست های مکرر برای رفع این محدودیت ها، طالبان موضع خود را در قبال زنان تغییر نداده و گفتند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. در برنامه همرو حاضر با مهمانان گپ میزنیم که جوانان در مورد خشونت چی میگویند و برداشتشان از خشونت چیست. آیا خشونت را در زندگیشان تجربه کردند؟ برای کاهش خشونت علیه زنان چی پیشنهادها و رای حل‌های را مطرح میکنند؟ گپ میزنیم با مهمانانم. در نیمه اول سارا سیرت، فعال حقوق بشر، عرفان ملکزاده، فعال مدنی و رسانه‌ای، و در نیمه دوم فوزیه اختیارزای، محصل یکی از پنتون‌های آنلاین، و هارون رشید، فارغ رشته کامپیوتر ساینس، با ما خواهند پیوست. مهمانان عزیز، بانو سارا سیرت و آقای عرفان ملکزاده، به برنامه خوش آمدین. با بانو سیرت بحث را آغاز میکنیم. بانو سیرت، به نظر شما خشونت یعنی چی؟ فکر میکنم صدای شما را ما درست نداریم. بانو سیرت، یک جای را انتخاب کنین که ما بتانیم صدای شما را صافتر داشته باشیم. صدای شما قطع وصل میشه. نه، ما صدای شما را نداریم. اجازه بدین که همکار تکنیکی ما دوباره با شما تماس بگیرن و اگر بتانیم صدای شما را صاف و واضح داشته باشیم، و اگر از طریق تماس مستقیم نشد، همکار ما تا کوشش میکنن که از طریق واتساپ با شما وصل شوند. حالا از آقای ملکزاده میخواهیم در مورد خشونت دیدگاه خود را بگوین که خشونت از نظر شما چی هست؟
سلام، وقت بخیر خدمت شما و همچنان خدمت تمام شنوندگان عزیز و میهمان برنامه بانو سیرت.
در واقع باید شروع بکنیم که خشونت از کجا شروع
یا سرچشمه خشونت از کجا هست. باید گفت که متاسفانه سرچشمه خشونت از خانواده ها آغاز میشه، که البته عبارت از تعلیم و تربیت هست و رفتار والدین است که از او سرچشمه میگیره و بالاخره به این شکل میره و فرزندهایی که به دنیا میان و یاد میگیرن، یاد خانواده از پدر و مادر آموزش میبینن. که متاسفانه در افغانستان مسئله خشونت به خصوص توسط مردا زیادتر دیده میشه، که و سرچشمه خشونت در کل میشه خانواده گفت، و دلیل عمدهش هم نبود امکانات کافی یا زندگی که در سالیان متمادی در جنگ سپری کردن و آگاهی نداشتن و یا از تحصیل دور ماندن سبب شده که متاسفانه خشونت در خانواده ها بیشتر دیده شود، که رفته رفته برمیگرده این خشونت ها از خانواده شروع شده و میره به طرف جامعه متاسفانه، که فعلا ما درگیری از او هستیم. و ای از بزرگها به می شکل رفته رفته میره با جوانان و بالاخره در کل جامعه را ملحق میکنه. به یک نوع میشه گفت که جامعه هم در این مسیر رولنده بازده، یا طفلی که از سواد دور مانده یا امکانات تحصیلی نداره، یا خانواده ای که امکانات زیر نداره که طفل خود درست تربیت بکنه، او سبب میشه که خشونت ها بیشتر شود. که متاسفانه ما در افغانستان آمار خیلی بالایی داریم، چی از دوران جمهوریت بوده چی دوران فعلی که حکومت طالب آمده، کاملا متاسفانه خانم ها را حذف کردن از جامعه یا به یک نوع تلاش دارن که صدای خانم ها را خاموش بکنن متاسفانه، و سرچشمه از این میشه گفت که خانواده هست.
تشکر آقای ملکزاده. در مورد مسائل دیگیش هم به شما برخواهیم گشت. حالا بانو سارا سیرت هم در برنامه وصل شدن. بانو سیرت باز هم خوش آمدین. ما پرسش خود میخوایم دوباره با شما مطرح بکنم که از نظر شما خشونت یعنی چی؟
عرض سلام دارم خدمت شما آقای فیضی و آقای ملکزاده، همچنان شنونده های عزیز. دقیقا چیزی که تعریف از خشونت هست، هر نوع رفتار جسمی، روانی، کلامی، جنسی یا اجتماعی گفته میشه که میتونه به امنیت یا سلامت و یا هم آسیب زدن به رشد یک فرد، کی چی جوان باشه چی خانم باشه، در هر رده سنی که قرار داشته باشه، میتونیم بر از این تعریف از خشونت یاد بکنیم و حتی شامل تحقیرها و حتی هر نوع حرکتی که باعث شوه برای یک فرد آسیب برسانه، این میتونه تعریفی از خشونت باشه که گاهی هم میتونه به صورت غیر کلامی باشه. و ما امروز در یک عصر زندگی میکنیم که حتی خشونت‌های دیجیتالی هم به افزوده شده که او هم باعث شده که امنیت و روان همه را به هم بزنه و خاصتا فردی که قربانی از این میشه بیشترش متاسفانه خانما هستن، چی استفاده از حریم خصوصی از اونا و یا هم مزاحمت های آنلاین و چی هم استفاده جویی هایی که بیشترین شکایت دیده میشه، و یا هم یک هر فرد بر خود حق میده به یک نحوی که بتانه به شخصیت یک فرد یا به عزت یک فرد آسیب برسانه. ای هم یک نوع خشونت است که در ای اثر اضافه شده. با توجه به اینکه ما در اجتماع و یا در محیط خانواده و یا هم خشونت ساختاری را از طریق گروه حاکم در افغانستان شاهد هستیم، خشونت دیجیتالی هم بر از او اضافه شده که باید در تعریف خشونت اضافه کنیم. ممنون.
بانو سیرت، بیشتر با آقای ملکزادک صحبت کردم، گفت که خواستگاه خشونت خانواده است. شما چه فکر میکنین خواستگاه خشونت کجا هست و خشونت از کجا ریشه میگیره که آیستای سک فرد را تبدیل به یک فرد خشن میکنه و در مقابل زنا به یک نوع زنان را مورد خشونت قرار میده، چی خشونت لفظی و چی خشونت فیزیکی باشه؟
خوب تبعیض در جوامع مختلف میتونه عوامل مختلف خودش داشته باشه. حتی در افغانستان ما خانواده های سالمی را هم داریم که اونا باعث رشد شکوفایی اعضای خانواده، چی به عنوان پسر چی به عنوان دختر، حمایت کردین و در بلندای شکوفای موفقیت از اونا مشاهد بوده ایم. اما متاسفانه عوامل متفاوتی را در بر میگیره که میتونه خشونت ساختاری بیایه تأثیر بندازه روی اجتماع و روی ببینین فقر. یگانه عوامل است که میتونه شامل خشونت خواستاری باشه، چون زمانی که استقلالیت مالی در یک خانواده نبود، یک فرد چی به عنوان پدر چی به عنوان برادر و یا هم تعریفی که ما از مسئولیت یک خانم برای نفقت به دوش یک مرد است، و زمانی که یک مرد او شرایطی که باید برش فراهم باشه در اجتماع، او بستر برش هموار نباشه و خودش یک فرد بسیلاب پیش خود تحقیر شده و یا هم یک کس که نتانه از وضعیت مالی خانواده از معیشت زندگی بر نیایه، طبیعی که به درون این فردی رخنه کرده و خود از این را آسیب میبینه. ولی این قربانی خشونت من میتونم یاد بکنم که در همچون عوامل مرد میباشه و در جایی که او میتونه پس دوباره این را تأثیر بگذاره روی یک فرد دیگه که او اعضای خانواده است، چی به عنوان همسر چی به عنوان دختر. بود دیگهش که الحال ما مواجه هستیم، هم میتونه شامل خشونت ساختاری باشه که امروز یک گروه قدرت در دست خود گرفته و خودش تو به نظرم بلا خدای دوم در آنجا حاکم کرده و هر آن چیزی که او باید بخواید تماما افراد جامعه باید گروگان بر خواسته های ازی بوده باشن و مطابق از او عمل کنن، که متاسفانه امروز اجتماع ما چنین چیز جریان داره که دروازه های مکتب بسته هست و کار نیست. امروز نه تنها این خشونت علیه دختران و خانمات روان است، بلکه علیه اطفال است، بلکه علیه نوجوانا و پسرای است که امروز با آزاران هورمون آرزو خودشانه و افراد که واقعا تحت تاثیر ناامیدی قرار گرفتین، اینا هم شامل این دسته افرادی میرن که امروز آسیب پذیر هستن از چی؟ از یک نوع خشونت ساختاری. و بله، مورد دیگه، چرا خانواده ها دایی بیشتر دخیل هستن؟ به خاطر که همون سیستم رهبری پدرانه هنوز هم در جامعه ما حاکم هست و صلاحیت های آنچنانی همیشه به اعضای مرد خانواده هست و این اعضا گاه آنقدر است سوء استفاده جویایی میکنن که نه از اسلام و نه از فرهنگ یک زندگی سالم متاسفانه آگاهی آنچنانی نیست، فقط همو یک بحث عزت و یا آبرو و یا چند واژه هایی که میتونه اینا را جمع بکنن و کلش صلاحیت خود بر خود بتن و هر آن نوع رفتاری که باشه تحت کسایی که زیر امر از اینا باشن که میتونه از خانواده باشه منجر شوه بر رفتارهای خشونت‌آمیز و یا هم بر گاهی وقت انسان ها متوجه نمی باشن، حتی با کلامایی که شاید به نظرشان شوخی‌آمیز باشه ولی اونا انتقال دهنده بدترین خشونت های لفظی می باشن که آهسته آهسته روان فرد دیگر را تاثیر میکنه، که حاجتی نیست که ما چقدر خشونت های فیزیکی را داریم که روزانه خانم ها متاسفانه برش مواجه هستن، ولی هم به خاطر امو که خانواده ها از هم نپاشه اینا همش به نحو خاموش و سکوت میمانن و اونا تحمل میکنن و در شرایط کنونی خب به هیچ مرجعی نیست که کس مراجعه کنه، که ما چند قبل هم شاید نوجوانترین زوج بودیم و عروسی بودیم که فرخنده دوم در افغانستان به قتل میرسه و عوامل ازی هم بسیار متعدد هست که تا الحاله چیگونگی قتل واضح نشده که فرد واقعا اگر قرار باشه به حرف خانواده همسر از توجه شود که سکته مغزی یا حمله قلبی است که بهش زودترین ساعتی دفن میشه، از رفتن به دکتر جلوگیری میشه و خانواده دختر هم هیچ نوع صدایی بلند نمیکنه. کل از اینا نمایانگر خشونت است که از چی؟ اگر از خانواده خودی دختر ببینین که اگر بر رضایتش نبوده یا اگر تحت فشار مالی بوده و یا هم به پرزرق و برق بودن طرف مقابل نظر شده، ولی یک فرد قربانی شد و عملا ما در هفته دوم از این قتل آمدیم برای کمپاین من خشونت پیوسته ایم که بسیار آزاردهنده است و بسیار دردناک است، چی در داخل کشور چی در بیرون از کشور. رفقانایی که زندگی میکنن، خانواده هایی که زندگی میکنن، اگر ما نتانیم خانواده های خود و سر رفتارهای خود حاکم نباشیم و واقعا هم ببینین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گفته که بهترین شما کسی است که خوش اخلاق ترین شما در خانواده ها باشه، رفتارهای پسندیده داشته باشه. ما میاییم تا یک جای اسلام قبول میکنیم و میگیم کی را گفته ای را گفته سن از خانه بدون اجازه نبرایه، بدون محرم نبرایه، که ما برایه با اینی شرایط بوده باشه، ولی هیچ وقت برخط نمیگیم که خواهر ما یا همسر عزیز ما تو میری چه زمانی به چی ضرورت داری، چی باید شوه. هیچ بک لفظی که گویا اعضای خانواده در بسیاری از فامیلای ما رایج است بریم صادقانه از یک جامعه بس بکنیم که ما بر دیگرها بسیار مهربان ولی بر اعضای خانواده خود بسیار ناشناس میمانیم. چرا امروز رفتارها به جای میکشانه که خیلی چیزای پیش میره که با صورت میزنن که گویا این در فرهنگ ما نیست، در رسم و رواج ما نیست. ما بیایم قبول بکنیم که تحت تاثیر بسیار رفتارهای ناپسند و رسم رواجهای ناپسند هستیم که زایده رفتارهای خود ما هست. تا زمانی که چنین رفتارها اصلاح نشه هیچ نوع تغییری نه در خانواده ها به وجود میاد، نه در ساختار اجتماع به وجود میاد و نه هم برنامه هایی که بر اصلاح کننده ایزی بوده باشه. ما آنچی که قبول میکنیم چی از بود اسلامی چی از رفتارهای اجتماعی بهترین هاشه بر عادات و رفتار خوب خود باید تغییر بکنیم و قبول بکنیم و بر از او پیوسته باشیم. اگر نباشیم اتفاقا امروز قرن 21 است. شاید متاسفانه من خوشبین به این نیستم که کلمه را بگویم، اما ها داره روان است. چندین قرن دیگر هم نسل های دیگر هم قربانی به تاولی تا کی تا چی زمانی.
تشکر بانو سیرت. آقای ملکزاده، شما چه فکر میکنین فضای خشونت آمیز چی تأثیر روی زندگی جوانان داره و به یک نوع چقدر جوانان را در فضای خود به یک نوع دخیل میسازه؟
باید گفت که تأثیر منفی خیلی زیاد داره بالای جوانان، به خاطر از اینکه از خشونت اونا به یک نوع به طرف خشونت کشانده میشن و اونا یاد میگیرن و به مو شکل قسمی که والدین بوده یا قسمی که خانواده بودن اونا هم آموزش میبینن یا الگو قرار میتن. قسمی که بانو سیرت یادآوری کردن که گویا اونا به یک نوع میبینن و یا فرهنگ تلقی میکنن یا از نظر دینی او را فکر میکنن، چون آگاهی ندارن یا آگاهی نیست. متاسفانه اونا هم با یک نوع ناگزیر و یا کلمه غیرت برش میتن که ما گویا غیرت داره. متاسفانه در افغانستان این مسئله خیلی روی موضوع خیلی بس هم میشه که غیرت هایی که موجود میشه گفت غیرت های بیجا با یک نوع ظلم کردن برای همسر، برای دختر، برای خواهر، در رفتار پوشش آنها، در مسائل تعلیمی و تحصیلی آنها. این چیزهایی هست که بالا جوانان هم تاثیرات خودش را دارن. اگر یک جوان کار را انجام میده، جوانان هستن که متاسفانه با یک نوع بالفاظ رکیگ مثلی که خودت غیرت نداری، خواهرت به ایگونه است یا مادرت یا همسرت، در حالی که هر زن یا هر طبقه هناس حق حقوق خود داره، هر انسان حق حقوق خود داره، آزادی خود داره که در چوکات اسلامی یا در چوکات انسانی اگر ما فکر بکنیم حق داره که زندگی بکنه به گونه ای که میخواهه، به گونه ای که حقش است. اما متاسفانه حق از اونا گرفته شده و جوانان ما هم متاسفانه تعداد زیادشان یا تعداد کثیرشان باید گفت که به مو طرف روان هستن، چون اونا در خانواده خشونت را با خشونت بزرگ میشن. وقتی که بزرگ شدن او در ذهنشان همیشه هست، هرچند که اکثرا شاید پند بگیره از خشونت ها و از این مسائلی که خان سیرت هم اشاره کردن که پدر یک خانواده خود را به عنوان پدر خانواده گفته، هر کاری که شد رو تحمیل میکنه بالای فرزند، بالای همسر، و به می شکل وقتی همسر اگر در مقابل عرفای از اونها یا در مقابل کارهایی که شایسته نیست استادگی بکنه، تقبیه میشن با یک نوع تهدید قرار میگیره که خودت حق نداری، یا مثلا پدر خانواده من هستم، تو مرا تعلیم نده، یا خودت این مسئله را بیشتر نمیفهمی. این مسائل هایی هست که متاسفانه بالای جوانان جامعه یا بالای روی جوانان هم تاثیر داره که امیدوار هستیم که در این مورد کار بیشتر صورت بگیره تا بتونن جوانان آگاه شوند، بتونن از این خشونت هایی که در مقابل خواهرای ما، مادرای ما متاسفانه جریان داره، بتونن مقابله بکنن.
تشکر آقای ملکزاده. بانو سیرت، شما چی فکر میکنین چی راه حل های میتونه جوانان را از زندگی پر از خشونت دور بسازه و چگونه میتونیم جوانان را از فضای خشونت آمیز دور بسازیم؟ یعنی آغاز از کجا شروع شوه، چی کارهای صورت بگیره؟
بسیار تشکر. چیزی که بسیار سازنده است اول آگاهی سازی و آموزش است که ما هیچ تغییری را بجز از اینکه افکار افراد نتانیم تغییر بتیم، کدام تغییر دیگه ای نمیتانه که یعنی قابل انتظار باشه، و اینا باید از نحو ارتباطی چی در درون خانواده، چی در فضای اجتماع و چی در حق ابراز نظر، حتی با درخواست کننده ها یا مقامات، به هر نحوی که باشه اول شکل گیری از آموزش و آگاهی سازی است، دوم گسترش حمایت روانی و اجتماعی است که متاسفانه افراد باید ما فضای خانواده را به یک نحوه تبدیل بکنیم که امن‌ترین جای باشه برای اعضای خانواده و اونا بتانن هر آن نوع مشکلی که داشته باشن باید بگوین، چی اگر در جامعه برای از اون میبینن و یا هم مشاوره با روانشناس هست که اگر این را در فضای افغانستان ببینیم بسیار زیاد محدود است و حتی که به خاطر سلامت روانی کسی کوشش نمیکنه که به کسی مراجعه کنه، گویا اگر چنین فردی اگر چنین کار را کنه اولش خودش به خود حق نمیده. ما با بسیار واژه ها بیگانه ماندیم، گویا من دیوانه نیستم که برم با روانشناس صحبت کنم، در حالی که سلامت روان هیچ ارتباطی برای بحث خدای نخواسته دیوانگی نداره. هر فرد نیاز داره که باید چیزایی که در درونش هست اونا را بیان بکنه و بر از او یک نورای حل هایی را ببینه که این بسیار میتونه حیاتی باشه. و همچنان مورد دیگه هم میتونه که به خاطر اعتماد به نفس جوانان باید برنامه‌ای گرفته شوه و اونا تقویت مهارت‌های فردیشان شوه، حداقل از مهارت‌هایی که یک جوان داره او تشویق شوه، مورد ترغیب قرار بگیره و یک فضای استقلال مالی برش پیدا شوه که بسیار به شکل فزاینده از جوانان گرفته شده و کوچکترین یک رای رکونا برخط میبینن او امو فرار از مرزهای کشور است که با هزاران چالش پولی که او تهیه میشه و یا هم اکثریت از این آدابای مدیترانه متاسفانه غرق میشن، یا اکثریت دیگه معتاد میشه، اکثریت دیگه اصلا برگشت بر خانواده دیگر نداره و کلن یک رابطه کلان به گسست مواجه میشه. و دوم میتونه فضای مجازی مثبت باشه که حداقل سواد رسانه‌ای ما از بسیار متوجه هستیم، در سوشال میدیا دیده میشه که اگر یک متن شما بنویسین که او بتانه یک کم تاثیرگذار تمام شوه، کمترین تشویق یا کمترین لایک میگیره از طرف استفاده کننده سوشال میدیا. اما اگر شما یک چیزی را میگذارین که به یک نوع فنی و سرگرمی است، او بسیار زود مورد تشویق قرار میگیره و خواننده ها و لایک کننده ها از او بسیار زیاد از این نشان دهنده چیز نشان دهنده است که ما همه چیز به تمسخرش دوست داریم و دیده سرگرمی و شوخی مزاج بسیار زیاد مورد تشویق قرار میگیره تا یکی یک چیز مثبت باشه. و فعلا سوشال میدیا میتونه یک پلتفرم خوبی برای آموزش باشه که حداقل جوانان بر از این گوش فرا بتن و یا بخونن و از معلومات استفاده بکنن، حداقل قابل دسترس هست. و ولی امروز روایت های زیادی از تیک تاک یا از سوشال میدیا گرفته میشه، یک چیز مثبت است جوانان تونستن صحبت بکنن، اما این صحبت باید یک صحبت مثبت تبدیل شود، نه به یواگویی و چیزایی که اعتماد به نفس کاذب بده. باید چیزی باشه که جوانا را تشویق بکنه. نمونه های جاهای دیگر درست است که فضای افغانستان یک فضای مثل جای دیگر نیست، اما ما امو آب و خاک داریم. ما اگر خواسته باشیم امی انگشتای خود میره همیشه بارها میگه میتونه میلیون ها پول بر شما بیاره. فکری که یک انسان داره کافی است که شما از اینا استفاده بکنین، جو از اینکه فضا را بسیار برای خود محدود نسازیم، ناامیدی را باید کنار بگذاریم. این میتونه یک راه حل های باشه که به یک نحوی ممکن است برای ما از چیزایی که قابل دسترس است، یک چیزای راه حل های هوایی نباید باشه، چیزی که در فضای ما موجود است و ما بتانیم از او استفاده کنیم. ما مطمئن هستم در هر خانواده یا در هر حلقه ارتباطی خویشاوندی که در افغانستان است افراد هستن که اونا میتونن یک الگو برای سایر خش قوم باشن. از او افراد باید جوانا استفاده بکنن. انتخاب رفیقای مثبت میتونه برای جوانا بسیار خوب باشه که با اونا همیشه در گفتگو باشن، راهکارها را برن. هیچ شب تاریک شب نمانده، روز شدنی است. امیدها را باید ما زنده نگه داریم. این روزها پایان پیدا میکنه و بتانیم جوانا خودشان مایه دلگرمی برای بزرگای خانواده شوند. حداقل اگر فضای خانواده با مشکلات مالی مواجه است یا با بسته بودن مکتب خواهر ما مواجه است، ما چی میتونیم به اینا انجام بدیم؟ یک رفتار خوب و یا هم یک چیزی مهارتی را که ما یاد داریم بیاییم برای خواهر خود شریک بکنیم. همکاری با مادر است بسیاری از افراد در افغانستان نوجوانا و جوانا فقط کاری میکنن که اما یا بیرون رفتن است و یا اگر به چیز مصروف هستن خوب خوب، اگر نباشن چی پختی مادر فلانه چیز، اما هم که خوشش نیایه میگه برو من ایچ نان نمیخورم، مادر تون در اونجا جگرش فون میشه، پدر تبیز که یک چار تا دو خدا میزنه، یک گفت میزنه، یک خشونت به وجود میایه. یک هم دیگر پذیری، صمیمیت و شفقت باید به بین خانواده خود بیشتر بسازیم، این شاید بتونه کمک کننده باشه.
تشکر بانو سیرت. آقای ملکزاده، آنچه را که بانو سیرت یادآور شدن، در کنار شما چی چیز دیگر را میخواین اضافه بکنین و ای که در خانواده، یعنی شروع را از خانواده باید بکنن تا آیست آیسته بتانم جوانان را در فضای اجتماعی و زندگی که داخل میشن با خشونت رفتار نکنن و به یک نوع صمیمیت و محبت را هم با دیگرها داشته باشن. نظر شما را میشنویم که چی راه حل را شما پیشنهاد میکنین؟
در واقع از خانواده اگر ما بخوایم شروع بکنیم، در قدم نخست باید به فرزندان حق داده شود و صدای از اونا شنیده شود که نظر از اونا چی است، برشان از نظر احساسی، از نظر روانی، از نظر اقتصادی، از نظر جسمانی باید برای همش وقت گذاشته شود، برشان وقت داده شود و از ازدواج هایی که معمولا در افغانستان هنوز هم رایج است، ازدواج هایی که به زیر سینین خرد ازدواج میکنن جلوگیری صورت بگیره، این میتونه بسیار ارزشمند باشه تا ای که او شخص یا جوان یا طفلی که در خانواده بزرگ میشه خدا بشناسه، بتونه محیط خدا بشناسه، بتونه مو محبت و صمیمیت مادرانه را یا از پدر را ببینه تا ای که بر جامعه مفید یا مؤثر باشه. این میتونه بسیار کمک کننده باشه و این میتونه که کمک بکنه در قسمت تربیت اطفال یا تربیت جوانان یا تربیت جامعه در کل، باید گفت بسیار مؤثر است. نه این که و خشونت مثلا میشه گفت که نه تنها از طرف پدر یا طرف مادر، از دو جناح میشه که گاگای در بعض مسائل مقصر هستن. یک صمیمیت، رفاقت، دوستی میتونه که بسیار تاثیرگذار باشه و از خانه برآمده، اگر برای این قسمی که بانو سیرت همچنان اشاره کردن که سوشال میدیای ما هست، که رسانه ها نقش عمده را بازی میکنه که اگر بتونیم ما در رسانه ها هم همچو مسائل آموزشی داشته باشیم برای جوانان، بخصوص برای خانواده هایی که آموزش ندیدن یا فرزند از آموزش دور بودن، حالا به هر دلایل یا به خاطر خشونت ها یا به خاطر مسائل جنگ یا محرومیت، فضای را تنظیم بکنه، فضای جور شوه که تا اونا بتونن آموزش ببینن، چون در سوشال میدیا متاسفانه فعلا همه به طرف منفی گرایی روان هستن یا پلتفرم هایی که هستن که میخواین بحث بکنن روی مسائل، در اخیر بحثشون بگیری ببینین که به خشونت تبدیل میشه یا مسائل قومی دامن زده میشه، که کلش میتونه از خانواده شروع شوه و رفته رفته در جامعه و در مسائل سوشال میدیا و رسانه ها یک نقش عمده بازی بکنه که بتونن ما یک روز بالاخره از مسائل خشونت و دور باشیم و فکر و اندیشه ما با این باشه که چگونه ما میتونیم پیشرفت بکنیم، چگونه میتونیم برای جامعه مفید یا مؤثر باشیم. این چیزا بسیار مهم است. امیدوار هستیم که بالاخره دیگه هیچ گاهی نشنویم که به خاطر خشونت یا به خاطر یک اشتباه، انسان ها معمولا جایز الخطا هست، هر انسان اشتباه میکنه یا خطای سر میزنه، امیدوار هستیم که روز شب ما دیگه شاید از این نباشیم که دختر یا خانم یا همسر به خاطر این کار یا به خاطر آن کار یا به خاطر حق آموزش یا به خاطر پوشیدن لباس یا به خاطر مسائل جزویه که ناچیز است و مورد خشونت قرار گرفته یا خشونت لفظی یا خشونت جسمی یا به قتل رسیده، امیدوار هستم که روز انشاءالله که همچی یک روز بیایه که ما شاید این مسائل نباشیم.
تشکر آقای ملکزاده. کوتاه از شما میشنویم، شما در زندگی خود خشونت را تجربه کردین؟ یک دقیقه فرصت دارین نظرتان بگوین تجربه خود.
بله، خشونت در زندگی تجربه کردیم از ایام طفولیت، متاسفانه در خانواده بوده. خب قسمی گفتم از خانواده شروع میشه، چون در تجربه تلخی که داشتیم یا داریم سبب میشه که بالاخره این خشونت ها با میشه که بر جامعه هم اثر بذاره و تا جایی که تانستیم مقابله کردیم با خشونت ها، تلاش کردیم که رایی که روان هستن یا هرچند درست است که پدر خانواده است یا مادر خانواده است، ما تلاش کردیم که اگر رای درست را برایشان نشان بدیم، به عنوان هرچند حق نداریم چون گفته میشه که ما پدر خانواده است یا مادر خانواده است، حق نداری، اما تلاش نهایت خود کردیم که نخیر، حق است، حق باید در هر جا باید گفته شود.
تشکر آقای ملکزاده. بانو سیرت، شما چه فکر میکنین؟ شما در زندگی خود خشونت را تجربه کردین؟ یک دقیقه فرصت دارین، میشه که نظر شما را هم داشته باشیم.
بسیار تشکر آقای فیضی، همرقم که ملکزاده عزیز یاد کردن تبیز و هر فرد به یک نحو متفاوت تجربه خشونت را میکنه با معرفی که ما در ابتدا داشتم و کوشش نهایی خدا کردیم که امروش مقابله بکنیم، ولی گاهی هم شده به خاطر خیر و صلاح اعضای خانواده و یا هم امو اعتبار حرمت ها، بزرگی ها، آدم گذشت های بکنه، ولی تبیز که در اونجا حق فردی یک شخص به یک نحو ازش گرفته میشه. ما بر روش های متفاوت کوشش و مبارزه خدا به می دلیل از ایام نوجوانی که در انتخاب رشته تحصیلی ما بود و تا الحاله کوشش کردیم که به عنوان یک قربانی خشونت نباشیم، اما امکان نداره. زندگی بسیار مهربان نیست، بسیار اتفاقاتی را در زندگی آدم پیش میاره که مجبور استی برش کنار بیایی. اما که ما یاد کردم همیشه خشونت زدن و کندن نیست، میتونه بسیار به رفتارهای متفاوت به انسان، به درون انسان آسیبهای را بزنه، ولی تو ناگزیر استی به کنار بیایی. هرچند کنار آمدن باز هم تفاوت خدا داره که آدم چقدر میتونه کت از او وضعیت کنار بیایه و چقدر مطالعه داره یا چقدر به حقیقت ها و واقعیت ها را میخواه بپذیره که ای هم یک کار ساده و آسان نمیباشه. ولی چیز را که من میتونم به عنوان پیشنهاد داشته باشم اما مطالعه فردیست و پذیرفتن حقیقت ها و واقعیت هاست و همچنان وقف دادن از زندگی خود به هدف هایی که بتونه انسان در آینده تبدیل به مور رویاهای خودش بکنه، نه ای که با او خشونت مدت دیر آدم درگیر بمانه. تشکر.
تشکر بانو سارا سیرت، فعال حقوق بشر، و عرفان ملکزاده، فعال مدنی و رسانه‌ای که در نیمه اول برنامه حضور یافتین و در مورد آنچه که جوانان در مورد خشونت فکر میکنن بحث کردیم و گپ زدیم. تا دقایق دیگر دو مهمان دیگر هم، فوزیه اختیارزای و هارون رشید را در برنامه وصل خواهیم کرد و در مورد موضوع برنامه که خشونت راست، که جوانان در مورد خشونت چی فکر میکنن و برداشتشان از خشونت چی است و همچنان در فضای مجازی چرا بیشتر جوانان به یک نوع دست به خشونت میزنن و زیر پست ها و زیر عکس ها و بعض سایت های فیسبوکی یا اینستاگرام و بعض سایت های اینترنتی دیگه گپ های خوب استفاده نمی کنن و به یک نوع دو دشنام می تن. پس از یک وقفه کوتاه با دو مهمان دیگه با شما خواهیم بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان،
امی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایجنیا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
س صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و شما شنونده برنامه فکر نو با جوانان هستید. موضوع برنامه ما روز محو خشونت علیه زنان است که 25 نوامبر بود و در برنامه حاضر بحث میکنیم و گپ میزنیم با جوانان که جوانان در مورد خشونت چی برداشت دارن و چی فکر میکنن که خشونت چی هست و آیا خشونت را در زندگی خود تجربه کردن یا نه. در همونطور که در شروع برنامه گفتم در نیمه دوم بانو فوزی اختیارزی محصل یکی از پانتون‌های آنلاین و هارون رشید فارغ رشته کامپیوتر ساینس با ما در برنامه خواهند بود. فعلا بانو فوزی اختیارزی با ما در برنامه وصل هستند و همکار تخنیکیم تلاش دارد تا هارون رشید هم در برنامه وصل شوند. بانو اختیارزی به برنامه خوش آمدین. از خود بگوین که شما در زندگی خشونت را تجربه کردین.
سلام بر شما آقای فیضی و یک سلام خاص به تمام شنونده های رادیو آزادی. انشالله که خوب و صحتمند باشین. و به حساب خشونت چون ما پرسیدین آقای فیضی و مکاتب بروی دختران افغانستان رسته است، یعنی خود یک خشونت است. و دومی که خشونت در برابر زنان یا همی طبقه اوناست، از امروزی که پیدا میشه شروع میشه تا ای که به حساب اونا به حساب آرسی میکنن و بعدن در میخانه بخت خود که میرن به گفتی آمیانه خشونت ها از طرف خسران بالای همین دختران تعمیل میشن. و همکنون مکاتب خودم که به حساب یکی از مسئلین پانتون کابل در بخش انجینری هستم، خود امی یک خشونت و همچنانی که ما از امی حقوقی که ما قبلا داشتم ما از او محروم شده. نه تنها ما بلکه هزاران دختر دیگه که در پانتون بود، در مکاتب یا در هر رشته که اونا تحصیل میکردن از دانشگاه و درس تعلیم به دور ماندن و اونا کوشش میکنن که یک راه بدیله به خود پیدا کنن.
همی خشونت را که خودت یادآور شدی که دروازه های مکاتب برایت بسته کردن و به یک نوعی از تحصیل دور ماندی، چی تأثیر روی زندگیت گذاشته؟ چقدر ناراحتت کرده و چی حس میکنی وقتی که میبینی که به یک چیزی که میخوای برسی رسیده نمیتونی، تمام درها برایت بسته است؟ چی حس برای یک دختر دست میده؟
زمانی که یک نفر 12 سال مکتب خوانده باشه و 2 سال یا 2.5 سال هم در دانشگاه سپری کرده باشه و امو عشق علاقه که در تحصیل یا امو ای که باینده خود داره که بخواه در یک جای برسه، در یک جایگاه بلند برسه، او را از دست میده. زمانی که امی هر زمانی که در ذهن ما میاید دروازه پانتون زمانی که بسته شد، ما در فکر آینده میریم که آینده ما نامعلوم است و شاید ایره فکر میکردیم، شاید اگر حال درس میخواندیم یا شاید حال اگر پانتون میبود، شاید ما در این وضعیت که فعلا هستیم نباشیم، شاید در یک جایگاه بلندتر، شاید در یک مقام بلندتر، در یک وظیفه بلندتر می بودیم که فعلا ممکن نیست.
بسیار خوب. به نظر خودت چرا بیشتر جوانان در فضای مجازی و در زندگی عمومی به یک نوع در مقابل دختران از خشونت استفاده میکنن؟ البته هدفم خشونت لفظی، خشونت گفتاری، خشونت نوشتاری، مثلا خشونت فیزیکی. به نظر خودت منشی خشونت کجا هست؟ در نیمه اول ما بحث کردیم، بیشتر میمانان گفتن که منشی خشونت ها که یک جوان به طرف خشونت رو میاره خانواده است. خودت چی فکر میکنی بانو اختیارزی؟
به نظر شخصی من اولا خانواده، دوم فرهنگ یک کشور است، یعنی فرهنگ یک کشور خود ما، و خود همی خشونت ها منشیش از یک خانواده. زمانی که خانواده یک خانواده روشن فکر باشه، خانواده بتانه که بفهمه که حقوق زن چی است، حقوق مرد چی است، زن کدام حقوق داره و مرد کدام حقوق داره و از چه لحاظا برابری دارن و از چه لحاظا نابرابری دارن. فکر نکنم کدام جوانه مثلا در مقابل کدام مثلا پسر در مقابل دختر خشونت داشته باشه یا خانواده در مقابل اولاد در مقابل خانواده حقوق بگیره. و دیمی خشونت منشه اصلیش قسم که شما در نیمه اول بس کرده نمی خانواده است. بعد خانواده اطرافیان یا همو اجتماع یا فرهنگ یک کشور است. دیگر ای که خشونت هم تنها خشونت این نیست که مثلا یک نفر با سیلی زد یا لط و کوب کرد، نه. خشونت میتونه لفظی باشه، گفتاری باشه، نوشتاری باشه، میتونه که شخصیت مقابله ضربه بزنه با گفتار خود یا با نوشتار خود، بتانه که همین شخصیتی که قبلا داشت رو به نحو لکدار یا به نحو شخصیت رو پایین بیاره. که خشونت ما نمیتانیم تنها بگیم که با یک سیلی یا با یک مشت یا با لط و کوب ما خشونت بگیم، نه. خشونت گفتاری هم است که از اولا از خانواده شروع میشه، بعد از اطرافیان، بعد از جامعه شروع میشه. و خشونت گفتاری هم همچنان خشونت بعضی وقتا تا احساس میکنیم که خشونت در مقابل مثلا برادر در مقابل خواهر خود داره یا خواهر خود خواهر رقده میگیره در مقابل برادر خود خشونت میکنه. اما تو مثلا پدر و مادر یا اما تو اولاد با خانواده. و منشی ازی از روز یا از جای شروع میشه که مثلا پدر و مادر که زمانی که عروسی میکنن امی اولادی که به دنیا میارن اینا اصلا نمیفهمن که امی حقوقشان چی است، چی مسئولیت های در مقابل اولادشان داره. و اکثریت وقتا خشونت ها از خانواده شروع میشه، منشیش اقتصاد است. زمانی که یک اقتصاد صحیح نداشته باشه یک خانواده، این هم منجر به خشونت میشه و نتانه تقاضای اولاد خود پوره کنه، خواهشات اولاد خود پوره کردن نتانه. اولاد در مقابل پدر و مادر رو قدم میگیره و خانواده هم در مقابل اولاد خود از خشونت استفاده میکنه. بعضی وقتا منجر به خشونت های فیزیکی میشه و غیر از اینکه گفتاری باشه.
حالا یکی از دلایل خشونت میتونه تبعیض باشه که در بیشتر خانواده ها در افغانستان دیده میشه که فرق بین پسر و دختر را مد نظر دارن و همیشه پسرا مد نظر گرفته میشن و دخترها در نظر گرفته نمیشن و بونا اهمیت نمیتن. شما چه فکر میکنین در زندگی خودت در خانواده خودتان چی گونه بوده؟ آیا دختر و پسر یکسان برشان توجه شده یا ای که خانواده شما هم یا خودت هم زیر تاثیر می خشونت ها بودی؟
در واقع نباید از حقیقت گذشت. از اگر از خانواده خود ما بگویم که زیادترین حقوق مثلا به پسر خود دادم، نه به دخترهای خود، و زیادترین توجه هم به پسر شده و اکثریت وقتا دخترها زیر خشونت های لفظی و رفتاری خانواده صورت میگیره. و ای که شما از تبعیض یاد کردین آقای فیضی، تبعیض هم یکی از منشای خشونت است. مثلا در مقابل پسر و دختر و یا در مقابل فرزن، اگر باز در جامعه ما به حساب از جامعه شروع کنیم، مثلا افغان و تاجک و هزاره و ازبک، اینی منشه خشونت هم میتونه تبعیض باشه. از خانواده شروع، فرق بین پسر و دختر، بعدن در اجتماع تبعیض لفظی است، گفتاری است، ای که مثلا تو از کدام قوم هستی، از کدام مذهب هستی. مثلا در افغانستان اکثرا مذهب اهل تستانون و اهل تشیع است که اکثرا خشونت ها بینشان، بین فامیلا، بین خانواده ها صورت گرفته و ما عملا دیدیم و چشم دیدیم. و همچنان امی تبعیضایی که اکثرا مثلا تو پشتو زبان هستی یا ما فارسی زبان هستم، دری زبان هستم، ای اکثریت وقتا منجر به خشونت ها شده، نه تنها به خشونت های گفتاری و نوشتاری که اکثرا به خشونت های بوده که به فیزیکی تبدیل شده و از او بسیار جنگ های زیاده به وجود آمده.
حالا به نظر خودت چگونه میتونیم که از همین خشونت ها جوانان را دور کنیم و به یک نوع فضای مناسب و خوبی را در بین جوانان ایجاد کنیم تا وقتی که یک جوان با یک دیگر روبرو میشن با محبت، صمیمیت و رفتار دوستانه داشته باشن، چی در زندگی عادیشان و چی در فضای مجازی در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام و بعض سایت های اینترنتی دیگر. خودت چی پیشنهادهایی میکنی که جوانان کدام نکات هم از نظر بگیرن؟
به نظر ما در قدم اول زمانی که یک چی آقا باشه یا چی خانم باشه در قسمت تحصیلاتش از این خانواده شروع میشه، زمانی که اینا تحصیلات درست داشته باشه، درک و فهم درست داشته باشه، بفهمه که در مثلا حقوق زن چی است یا حقوق مرد چی است، کدام موارد به حساب خانوما است و کدام موارد به حساب آقایان است. هیچ وقت خشونت به بار نمی و اکثریت همی خشونت ها که است، چی در خانواده چی در اجتماع که است، اکثریتش یا از بیسوادی، از نافهمی و از ای که اکثریت وقتا وقتی ما گپ میزنیم که چرا خشونت میشه، اکثریت وقتا نیاکان همی شکل نسل به نسل تلقین شده بعض خشونت ها. دیگه به نظر ما زمانی که ما مطالعه داشته باشیم، درک و فهم ما بالا باشه از اینکه حقوق زن چی است، حقوق مرد چی است، چی برابری ها و چی نابرابری های بین زن و مرد وجود داره، این میتونه که تمامش منجر به این شوه که خشونت ها، سطح خشونت ها کم شوه و روز به روز امی فکر ما که است روشن شوه.
تشکر بانو فرزیه اختیارزای، محصل یک از پنتونهای آنلاین که در نیمه دوم برنامه حضور یافتین و در مورد این که جوانان در مورد خشونت چی فکر میکنن و برداشتشان از خشونت چی هست صحبت کردیم و گپ زدیم. متاسفانه به دلیل مشکلات تکنیکی نتونستیم هارون رشید فارغ رشته کمپیوتر ساینس هم در برنامه با خود داشته باشیم و از اونا هم میشنیدیم که در مورد خشونت چی میگفتن. از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم برنامه ما را دنبال کردین و بحث ما را شنیدین. با رادیو آزادی بمانید و برنامه های بعدی ما را هم دنبال بکنین.
بکوبیده دهانم، یه غم خور مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم. من آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم قفقانم، یاد آن روز گرامی که قفص را به شکافم، سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوام. سخن از دل برمانم، من آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم رفقانم، یاد آن روز گرامی که قفص را مستانه بخوانم. من آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و بچاست که دایم رفقانم، یاد آن روز گرامی که قفص را بشکافم، سر بیرون آرم از این عزت و مستانه بخوانم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.